یا را آنگونه میبینم که تو دیدی، آخرت را آنگونه میبینم که تو میبینی. حسین جان، نگاه من به مرگ همان نگاهی است که تو مرگ را آنگونه میبینی، که در شب عاشورا به اصحابش فرمود صبرن یا بن الکرام فمل موت الا قنطره. فرمود ای بزرگان صبر کنید، مرگ پلیست. تعبر بكم عن البؤس والضراء الى الجنان الواسعه، شما را از این سختی و مشقت و مشکلات دنیا به باغهای وسیع و گسترده الهی منتقل میکند. کسی که میگوید قلبی لقلبكم سلم، یعنی حسین جان مرگ از نگاه من همان گونه است که در نگاه تو بود. مرگ مسیری برای عبور است، ولذا مجاهدان راه حق عاشق شهادت و عاشق سفر آخرتند. درود خدا بر همه شهداء راه حق، درود خدا بر سردار دلها قاسم سلیمانی که به دنبال شهادت میگشت در صحراها و در بیابانها و در شهرهای مختلف، به دنبال اون لحظه ای میگشت که به ملاقات پروردگار نائل بشود. قاسم سلیمانی اگر میگوید قلبی لقلبكم سلم، صادقانه میگوید. از دیگر کارویژه های قلب سروران عزیز این است که قلب کانون گرایش است. قلب فقط کانون بینش نیست، قلب کانون گرایش هم هست. قلب مرکزی است برای محبت ورزیدن، مرکزی است برای نفرت و انزجار. انسان از یه عده از اشخاص خوشش میاد، به اونها محبت میبرزد، از یک عده بدش میاد، از اونها فاصله میگیرد. وقتی میگی قلبی لقلبكم سلم، یعنی حسین جان قلب من برای اون کسانی میتپد که قلب تو برای اونها تپید. حسین جان من محبت کسانی رو به دل دارم که تو محبت اونها رو به دل داشتی، و من از کسانی نفرت دارم که تو از آنها نفرت داشتی. اگر امام حسین از کسی منزجر است و انسان به او علاقمند باشد، نمیتواند بگوید قلبی لقلبكم سلم. این قلب مطیع قلب حسین نیست، این قلب سرباز قلب حسین و همراه قلب حسین سلام الله علیه نیست. امام حسین علیه السلام از چه کسی منزجر است؟ از اون کسی که دشمن خداست، از اون کسی که دشمن انسانیت است، از اون کسی که دشمن اخلاق است، از اون یزید ملعونی که جرثومه فساد است، از اون کسی که منشأ معاصی و منشأ تباهی است. آیا می شود کسی به امام حسین علاقه داشته باشه، بگه قلبی لقلبكم سلم، اما از مرکزیت فساد و تباهی و از مرکزیت فحشا در عالم منزجر نباشد؟ امروز سروران عزیز، نقش یزید جنایتکار توسط امریکای خونخوار و جنایتکار در دوره و زمانه ما ایجاد شده است. آیا می شود کسی به امام حسین بگه قلبی لقلبكم سلم، اما دلداده امریکای جنایتکار باشد و کعبه قلبش غربی باشد که مملو از فساد و فحشاست؟ امام حسین عاشق پابرهنگان، عاشق محرومان، عاشق مستضعفان مؤمن است. در سپاه امام حسین سیاه پوست هست، در سپاه امام حسین برده هست، در سپاه امام حسین از هر منطقه و قوم و قبیله ای هستند و امام به همه اصحابش علاقمند است و عشق می‌ورزد. کسی که میگوید قلبی لقلبكم سلم، به همه مدافعان حرم باید عشق بورزد. میخواهد از افغانستان قهرمان باشد، میخواهد از پاکستان باشد، میخواهد اهل عراق باشد، اهل سوریه باشد، اهل یمن باشد. برای عاشق امام حسین تفاوتی نمی کند که این سرباز امام حسین ملیتش چیست. اینکه کسی بگه نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بعد وایس خطاب به امام حسین بگه قلبی لقلبکم سلم، اینا با هم جور در نمیاد. در مکتب امام حسین علیه السلام انسانها همه در پیشگاه خدا برادرند، مؤمنان همه عزیزند، رنگ و نژاد و ملیت مؤمنان رو از هم فاصله نمی اندازد و از هم دور نمی کند. پس وقتی میگیم قلبی لقلبکم سلم، یعنی حسین جان بینش من هماهنگ با بینش توست، گرایش های من هماهنگ با گرایش های توست، خدا را از منظر تو و از زاویه دید تو میبینم، دنیا را اونگونه که تو تعریف کردی میابم، آخرت را از منظر نگاه تو میبینم، مرگ و شهادت را اونگونه که تو تفسیر کردی میبینم، و در کنار اینها محبت و علاقه ام نسبت به کسانی که تو به اونها علاقه داری تمایل دارد، و من از اون کسانی که تو نسبت به اونها انزجار داشتی و نفرت داشتی انزجار دارم. آیا زینب کبرا سلام الله علیها نسبت به حجاب و نسبت به عفت چگونه موضعی داشت؟ آیا می شود یک مسلمان بگه قلبی لقلبکم سلم اما نسبت به حجاب این ارزش والای اسلامی و انسانی بی تفاوت باشه؟ آیا می شود کسی به امام حسین بگه قلبی لقلبکم سلم، امامی که عاشق نماز بود، امامی که عاشق دعا بود، عاشق استغفار بود، عاشق تلاوت قرآن بود، که شب عاشورا را مهلت گرفت برای این چهار مهم اما نمازش را اول وقت نخواند، نسبت به نماز سستی بورزد، اهل دعا نباشه، اهل استغفار نباشه، با قرآن بیگانه باشه، بعد بگه قلبی لقلبکم سلم، جور در نمیاد. قلب امام حسین عاشق دعا و مناجات است. چطور می شود قلبی که با دعا و مناجات بیگانه است بگه قلبی لقلبکم سلم؟ این اولین گام برای رسیدن به مقام معیت سید الشهدا علیه السلام، و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع و نصرتی لکم معده فمعکم معکم لا مع عدوکم. رقیه چه کسی است؟ رقیه اون دختر 3 ساله است که قلب امام حسین برای این دختر می تپد. امام حسین این دختر را دوست دارد، عاشقان امام حسین. باید برای رقیه حسین گریه کنی. اگر میگی قلبی لقلبکم سلم، همان گونه که حسین در غم رقیه سوخت، در غم تنهایی رقیه سوخت، تو هم باید بسوزی. این دختر 3 ساله چقدر شیرین زبان است. نقل میکنن زمانی که ابا عبدالله میخواد به سمت میدان بره، در اون لحظات آخر یه وقتی اسب حرکت نمی کند، نگاه کند ببیند دختر کوچکش دستها رو حلقه کرده دور پای اسب. آقا پیاده شد، دخترم چرا نمیگذاری من برم؟ عرض کرد بابا در این میدان ما رو به چه کسی میسپاری؟ بابا در بین این دشمنا ما رو تنها نگذار. امام دست نوازش بر سر دختر کشید، دختر رو آرام کرد، دختر رو به خواهر سپرد. اینجا حسین دست نوازش بر سر و روی دختر کشید، یه روزی هم آمد این دختر دست نوازش بر سر و روی پدر کشید. اما یه تفاوتی بین این دو صحنه بود. و زمانی که حسین دست بر سر و روی دختر کشید، دختر سالم بود، دختر سر حال بود. اما وقتی دختر سر بابا رو در بغل گرفت، نگاه کند ببیند رگهای گردن بابا بریده است، نگاه کند ببیند محاسن بابا غرق خون است. 3 تا جمله از این دختر نقل شده: یا ابه من الذی خذبک بدمائک، بابا چه کسی صورت تو با خون خضاب کرد؟ یا ابه من الذی قطع وریدک، بابا چه کسی رگ گردن تو برید؟ یا ابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا چه کسی رقیه رو در این سن خردسالی یتیم کرد؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
ای بابا حکایتی شده مویم، ای بابا شکستگی ابرویم، ای بابا ببین که بوده بازویم. دختر قهر میکنه میگه باشه، دیگه باشه یه دونشم من بگم باشه. کوچه به کوچه روی نیزه ها رفتی، خونه ما نیومدی. باشه کنج تنور و دشت طلا رفتی، خونه ما نیومدی. باشه کوچه به کوچه رو نیزه ها رفتی، خونه ما نیومدی. باشه کنج تنور و دشت طلا رفتی، خونه ما نیومدی. ای بابا حکایتی شده مویم، ای بابا ای بابا شکستگی.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دوستان شنونده رادیو معرف، برنامه بربال سخن رو به اتفاق شنیدیم با سخنرانی جناب حجت الاسلام حاجی ابوالقاسم و موضوع راه همراهی با امام حسین و آل الله علیهم السلام که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امروز یک شنبه 21 مرداد ماه ساعت 12:45 دقیقه این سخنرانی مجددا از رادیو معرف تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. بار دیگه عرض میکنم هنگام معنوی و با شکوه اذان صبح امروز ساعت 3:53 دقیقه است و موقع طول آفتاب 5:24 دقیقه خواهد بود. همراه میشیم در این فرصت با برنامه پارسایان که حدود 10 دقیقه طول میکشه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، یکی از وظایف ما در این عالم تلاش برای کسب حلاله. مولای ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که عبادت 10 جزء داره که 9 جزء اون در طلب روزی حلاله. باید تلاش بکنیم روزی حلال به دست بیاریم. در روایات ما هست ملعونه کسی که خودش رو به گردن دیگران بیاندازه، کار نکنه، دیگران برن کار کنن و بدن او بخوره. این مورد لعن قرار گرفته. باز روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند الکاد علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. کسی که تلاش بکنه برای اینکه نان حلال برای زن و بچه‌اش تهیه بکنه، مثل اون کسی است که در راه خدای متعال مجاهدت میکنه، به جنگ میره. خدا به هممون توفیق بده اهل مجاهده باشیم، اهل تلاش برای کسب روزی حلال باشیم. و البته این کسب روزی حلال رو در کنار این آیه شریفه مورد توجه قرار بدیم که خدای متعال میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مؤمنین انسانهای صالح اونایی هستن که تجارت میکنن، اهل کسب حلال هستن، ولی این کسب حلالشون اونها رو غافل از خدای متعال نمیکنه. همیشه به یاد خدا هستند، چه در هنگام کسبشون چه در هنگام غیر کسب، همیشه خدای متعال رو در نظر میگیرن. وقت اینا زندگیاشون با برکت میشه. خدا ما رو اهل تلاش برای کسب روزی حلال قرار بده و اهل ذکر خدا و یاد خدا قرار بده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید مدرس رحمت الله علیه، اون عالم بزرگوار، ایشون نقل میکنن: من در ایامی که در اصفهان مشغول تحصیل بودم، خب مخارج روزانه من تأمین نمیشد، باید از یه راهی درآمدی کسب میکردم و میتونستم در طول هفته درس بخونم و برای خورد و خوراک خودم و نیازهای خودم استفاده بکنم. ایشون میگه بناچار من برای این که هزینه تحصیل خودم رو به دست بیارم و مخارج روزانه خودم رو به دست بیارم، ایام هفته به روستاهای اطراف اصفهان می رفتم، لباس طلبگی رو کنار می گذاشتم و لباس کار عملگی می پوشیدم، مشغول بنایی می شدم تا یک مزدی در بیارم و این پولی که به من می دن در طول هفته خرج بکنم. نقل می کنه یکی از این هفته ها به آبادی گز که از توابع اصفهان هست رفتم. اونجا یه خانی بود به نام محمد رضا خان سرهنگ، پیشکارش اومد و گفتم من کارگر هستم و من رو به یه کاری گذاشت، گفت دیوار این باغ رو خراب کن و تا عصر دو قرون من به تو میدم، از صبح تا عصر این دیوار رو خراب بکن، دو قرون به تو میدم. من هم قبول کردم و مشغول کار شدم به خراب کردن این دیوار. نزدیک ظهر بود، داشتم کارم رو انجام میدادم، یه اسب سواری آمد کنار من ایستاد و گفت مشتی خدا قوت. گفتم سلامت باشید. بعد گفت دیگه بقیه دیوار رو خراب نکن. من گفتم آقا من شما رو نمیشناسم، یه کس دیگه اومده به من دستور داده که این دیوار رو خراب کنم و عصر دو قرون به من بده، من وظیفم این کار رو انجام بدم. بعد هم کلنگ رو محکمتر به دیوار کوفتم. ایشون میگه اون مرد که من بعدن فهمیدم صاحب ملک بوده، اومد و گفت که میگم آقا جون خراب نکن مرد حسابی، مگه حرف سر شما نمیشه؟ این باغ مال منه. مرحوم شهید مدرس رحمت الله علیه میگن من بهش جواب دادم البته ممکنه شما صاحب باغ باشید، ولی من که شما رو نمیشناسم، صاحب کار به من دستور داده که خراب بکنم، خودشم باید بیاد بگه خراب نکن، دیگری که نمیتونه به من بگه خراب بکن یا نکن. میگه این اسوار عصبانی شد و گفت از من قباله بنچاق میخوای؟ سند میخوای؟ من گفتم نه. خب شما ادعا داری باید دلیل بیاری، کسی که انکار میکنه میتونه قسم بخوره. اون سوار حالا عصبانی، ایشون چشم به زمین دوخت و رفت، از اونجا دور شد. یک دقایقی بعد من داشتم کار میکردم، دوتا از سوار اومدند و من رو گرفتن و به زور به خانه حالا خان که محمد رضای سرهنگ هست اونجا بردن. خان اون بالا نشسته و گفت میدونی من چرا اونجا که در مقابل من تمرد کردی تو رو تنبیه نکردم؟ من گفتم نمیدونم. گفت برای اینکه کسی تا الان اینجوری جلوی من ایستادگی نکرده، من اون لحظه که تو جواب من رو میدادی برای اولین بار در وجودم احساس ضعف کردم، بعد هم فکر کردم با این کلامی که تو داری و منطقی که تو داری حرف میزنی تو کارگر نیستی. گفتم بیای ببینم چه کاره ای، راستشو بگو تو چه کاره ای؟ من گفتم اسم من میرزا حسنه و طالب علمم، من در اصفهان درس میخونم و برای تهیه کمک هزینه تحصیلی روزهای تعطیل آخر هفته میام اطراف اصفهان و کار میکنم. بعد هم اون بغچه‌ای که همراه هم بود رو باز کردم و گفتم ببین این قبا و این عمامه ایست که من میپوشم در طلبگی، اما وقتی میام برای کار اینها رو در این بغچه گذاشتم و اینجا مشغول کار هستم. اون خان خیلی از این دقت من برای اینکه من روزی حلال به دست بیارم و کار بکنم خیلی خوشش آمد و با یکی از بازرگانهای مشهور اصفهان صحبت کرد و حواله‌ای به او داد که تا وقتی که سید حسن مدرس در مدرسه درس میخونه ماهی 3 تومن اون بازاری بیاد و شخصا به من تحویل بده و بره و رسید هم لازم نیست بگیره. ایشون میگه بالاخره ما اونجا یه نهاری خوردیم و برگشتیم به سمت اصفهان و تمام تلاشمون رو در طول طلبگی انجام دادیم که نان حلال به دست بیاریم و بعد وابسته به کسی نباشیم، گردنگیر کسی نباشیم، خودمون وظیفمون رو انجام بدیم و رزق و روزی حلال به دست بیاریم. خدا به هممون توفیق بده اهل تلاش برای به دست آوردن روزی حلال بشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش بی همتا، او که وجود بی نهایتش در چشمهای کوچک ما نمی گنجد. به نام ذات اقدسی که همه را می بیند و می شناسد اما کسی را به حقیقت ذاتش راه نیست. به نام خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به همه شما خوبان، شما یاران همراه که در محضر آفتاب بودن و شنیدن عمق کلام نورانی مولا علی علیه السلام رو فرصت و نعمتی برای بیداری و معرفت وجودتون میدونید. منشور نورانی امیر امروز هم تقدیم دلهای مشتاقتون.
علی، 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 علی.
پسرم پرسید مامان خدا از کی بوده؟ گفتم همیشه بوده. گفت یعنی از همون اول اول؟ گفتم آره. اما روزها در موردش فکر کردم و دیدم تو قالب ذهن ما همه چیز با اول و آخر معنا پیدا کرده. فهمیدم بعضی وقتا فکر کردن درباره چیزایی که بزرگتر از ذهن ماست، به جای اینکه چیزی به معرفتمون اضافه کنه، ممکنه ما رو به بیراهه و سرگشتگی بکشونه. درست مثل وقتایی که میخوایم مستقیم به نور خورشید نگاه کنیم و نمیتونیم و حتی تو وسعت چشمامون تماشای حد و اندازه‌ای از دنیای اطرافمون جا میگیره. پس چطور میتونیم توقع داشته باشیم حقیقت ذات کسی رو بشناسیم که خالق هر مفهومیه؟ ما میتونیم آیات و نشونه های خدا رو همه جا ببینیم و صفات خدا رو به قدر ظرف وجودمون بشناسیم، اما رسیدن به وسعتی که از توان وجودمون خارجه، خواسته‌ای فراتر از آفرینش محدود ماست. حقیقتی که در کلام توحیدی حضرت امیر به زیبایی بیان شده. خطبه توحیدی 90 نهج البلاغه رو از زبان استاد جواد محدثی بر اساس نسخه فیض الاسلام میشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، در محضر آفتاب کلام علوی هستیم. باز هم ادامه تبیین خطبه های اون حضرت. در برنامه گذشته خطبه 90 نهج البلاغه فیض الاسلام رو عنوان کردیم، خطبه توحیدی معروف به اشباح، و گفتیم که خطبه بسیار مفصل و نغز و عمیقی است و ما به فراخور این برنامه به معرفی واقعا گذرا و فشرده این خطبه میپردازیم. در قسمت پیشین بیشتر از اوصاف پروردگار و شگفتی های خلقت او بحث کرد، چون سوال کننده از امیر مؤمنان علیه السلام این بود که خدا رو بر ما چنان توصیف کن که محبت و معرفت ما نسبت به او زیاد بشه. در این قسمت حضرت امیر وارد مرحله دیگری میشن و راهی رو نشون میدن برای شناخت خداوند و اوصاف او، و اون راه راه قرآنه. حضرت میفرماید فانظر ایها السائل فما دلک القرآن علیه من صفته فاعتم به واستزع به نور هدایته و ما کلفک الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی و امت الهدا اثره فکل علمه الالله سبحانه. فرماید که ای سوال کننده، دقت کن، بنگر آنچه را که قرآن کریم از صفات خدا بیان میکنه به همون اعتمام و اقتدا کن و با نور هدایت اون راه خودت رو روشن بکن، و آنچه را که شیطان بر تو تکلیف میکنه، چیزی که در قرآن فرض و تکلیف آن نیست، یعنی نه در قرآن آمده و نه در سنت پیامبر بزرگوار و نه در روایات و سخنان ائمه معصومین علیهم السلام اثری و حرفی از اونها نیست. این گونه مباحث و مطالب رو، علمش رو به خدای سبحان موکول کن. این نهایت حق خدا بر توست که در مسائلی که علم نداری از پیش خودت حرف نزنی یا به القاعات شیطانی توجه نکنی و اون رو به خدای متعال بسپاری. وَعْلَمَ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنْ اِقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَزْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ الْإِقْرَارِ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ. حضرت می‌فرمایند یک الگو معرفی می‌کنند، اون کسانی رو که راسخین در علم هستند، علم عمیق و راسخی دارند، چیزی جلوی ورود به اسرار غیبی رو از اونها گرفته، یعنی اینکه در برابر غیب‌های ناشناخته یک، به تعبیر حضرت، سدد مزروبه هست، یک حجاب‌هایی قرار گرفته که هر کس راه به اون عوالم و اون اسرار نداره و وارد این محدوده و قلمرو نمیشن راسخین در علم. چه چیز اینها رو از ورود به اون محدوده ممنوعه و به اصطلاح خط قرمز جلوگیری میکنه؟ اینکه اقرار میکنن به اینکه برخی از چیزها رو که جزء غیب محجوب هست اقرار به جهل میکنن. این چنین نیست که انسان در این موارد اقرار به جهل یک نقصی باشه. خداوند اتفاقا اقرار و اعتراف به عجز رو از راسخین در علم، این رو مورد ستایش قرار میده. تو هم ای سوال کننده فاقتصر علی ذلک، به همین حق و به همین حد اکتفا کن، عظمت خدا رو با اندازه عقل خودت نسنج که از هالکان خواهی بود. ما هرگز با عقل ناقص و محدود خودمون نمیتونیم به قلمروهای وسیع غیب جهان و جهان غیب وارد بشیم، بنابراین خوبه در چنین مواردی بیستیم و توقف کنیم و نسبت به خداشناسی هم همون رو بگیم و بپذیریم که خداوند در قرآن بیان کرده و ما از قرآن الگو و سرمشق بگیریم.